نیمکره چپ نیمکره منطقی تره، نیمکره راست نیمکره شهودی تره. نیمکره چپ خطی فکر میکنه، اما نیمکره راست کل رو میبینه. نیمکره راست به هنر نزدیک تره و نیمکره چپ به منطق نزدیک تره. و من فکر کردم که ما در تمام 12 سال دوره تحصیل بچه‌ها در مدرسه به خاطر اون آزمون 4 ساعته لعنتی، یعنی به خاطر کنکور، تمام تلاشمون رو می‌کنیم که نیمکره راست بچه‌ها رو ازشون بگیریم. اگه اولین حس برای تقویت نیمکره راست بچه‌ها تفکر طراحیه، در آینده در عصر مفهومی که ما داریم واردش میشیم، اینکه انسانی با هر شغلی که داره تفکر طراحی هم داشته باشه خیلی خیلی میتونه بهش کمک کنه. همه ما با تفکر طراحی به دنیا میاییم، ولی این رو از ما میگیرنش. منظورم از تفکر طراحی ترکیبیه از سودمندی عملی به اضافه اهمیت معنایی. یعنی بچه‌ها هر شغلی که در آینده خواهند داشت، علاوه بر اینکه سودمندی عملی اون کار رو در نظر میگیرن، اما افزوده‌ای به نام اهمیت معنایی هم بهش اضافه کنن. ما تو کلاسمون برای تفکر طراحی بازی میکنیم، یک کلمه رندوم انتخاب میکنیم، یک کتاب باز میکنیم، اولین کلمه که میاد رو روی تخته مینویسیم و بعد یه هدف انتخاب میکنیم و این هدف رو به اون کلمه رندوم ربط میدیم. مثلا اگه توی یکی از جلسه ها کلمه که اومد پیژامه راه راه بود. در ایران این شکل کلاسیک و سنتی پیژامه است و هدفی که براش انتخاب کردیم طراحی یک رستوران بود و ایده ها دیوانه کننده و فوق العاده بود. بعد از چند دقیقه شما بچهایی رو میدیدید که آرام و قرار نداشتن برای گفتن ایده های فوق العاده شون و ایده ها عالی بودن. ایده تاسیس یک رستوران با مفهوم پیژامه، رستورانی که در و دیوارش کاغذ دیواری های راه راه داره، تو سقفش کش پیژامه کار شده، روی رومیزیاش، طرح صندلیاش، و شما احساس میکنید درون یه پیژامه، این رستورانی که فقط با پیژامه میشه توش غذا خورد و و چیزهای مختلف. میخوام بگم بچه‌ها یاد میگیرن که میشه با تفکر طراحی چیزهایی که فکر میکنیم نمیشه بهبودش داد رو بهبودش بدیم. دومین چیزی که ما روش کار میکنیم داستانه. ما حیوان قصه گوییم. فرهنگ انسانی مجموعی از قصه ها و داستان هاست و من فکر میکنم این داستان ها هستن که فرهنگ انسانی رو مفصل بندی میکنن و میسازن. ما یه بازی داریم تو کلاس به نام داستان امدادی. در داستان امدادی یه نفر شروع میکنه اول یه قصه رو میگه و مثل دو امدادی این رو میده به بعدی، از جایی که او تمام کرده او ادامه میده و ادامه، و 30 نفر با هم دیگه در خلق یک داستان کمک میکنن. نوعی کوکریشن، نوعی همافرینیه. یه نفر شروع میکنه میگه در یک شب طوفانی که باران به سرعت میبارید در یک کلبه متروک ما نشسته بودیم، و نفر بعدی از اینجا ادامه میده و از اینجا. من تو اینجا علاوه بر اینکه به بچه ها میخوام بگم چطور قصه بگن و چطور مرغ خیالشون رو پرواز بدن و نترسن از داستان گفتن، میخوام به اهمیت مشارکتی بودن قصه هام تاکید کنم. اگه فرهنگ هر جامعه ای مجموعی از قصه هاست که آدما بر ساختند برای اینکه جهان رو باش بفهمن، توصیف کنن و معنادار کنن، مهمترین نکته اینه که ما این اجازه رو بدیم که هر کسی داستان خودش رو روایت کنه. و داستان امدادی چون با احترام به داستان دیگران و با شنیدن آغاز میشه، این حس رو در بچه‌ها تولید میکنه. من دوست دارم اگر دانش آموز من پزشک شد به داستان بیمارش توجه کنه. تحقیقات نشون میده که پزشکان بعد از 21 ثانیه حرف بیمار رو قطع میکنن و اصلا داستان بیمار رو نمیدونن. من آرزوم اینه که دانش آموزی رو تربیت کنم که اگر روزی پزشک شد سوالش از کجا درد میکنه تبدیل شه به این سوال که قصه تو چیه؟ چه زندگی رو داری؟ چه سبک زندگی منجر به این آرزو شده؟ و فکر کنم دنیا اینطور جای بهتری میشه. سومین حسی که کمک میکنه به سمت راست مغز میخوام توضیح بدم، هم نوایی. هم نوایی یعنی کنار هم قرار دادن چیزهایی که در نگاه اول به هم بی ربط به نظر میرسه، یک کلاژ از چیزهای مختلف. ما از عصر اطلاعاتی، عصری که در آن سمت چپ مغز مهم بود، وارد عصر مفهومی داریم میشیم. از information age داریم میریم به conceptual age، و دلیلش اینه که کامپیوترها بسیاری از کارهایی که سمت چپ مغز انجام میشد رو بهتر از ما انجام میدن، و در سمت راست مغز چیزی وجود داره که کامپیوترها نمیتونن انجامش بدن، و اون همنوایی، همساز کردن نواهای مختلف برای تولید یک هارمونیه. اما مورد چهارمی که میخوام در موردش حرف بزنم همدلیه. همدلی کلیفتون و باکینگهام دو تا عصبشناس مهم آمریکایی بودن که در مورد انواع هوش تئوری جالبی رو دادن. اونا گفتن آدما 34 نوع هوش دارن که در مدرسه ما فقط به دو تاش میپردازیم، دو تاش رو بهش اهمیت میدیم. یکی از مهمترین هوش ها همدلیه. بچه‌ای که میتونه همدلی کنه، میتونه احساس دوستش رو درک کنه، میتونه در مدت زمان کوتاهی یک ارتباط عمیق انسانی بسازه، یک نابغه است. ولی ما تو مدرسه به این آدم برچسب رفیق باز میزنیم و خانواده و مدرسه تلاش میکنن این استعداد ویژه رو در او خاموش کنن. ما تو کلاسمون قصه میگیم، آدم‌ها قصه خودشون رو میگن، با رعایت حساسیت بچه‌ها ما داستان‌هاشون رو میشنویم. بهترین لحظه تاریخ معلمی من یه لحظه خاص بود که میخوام براتون تعریف کنم. توی کلاس هفتم در زنگ زندگی ما داشتیم داستان زندگی خودمون رو میگفتیم، از رنج‌هامون، از خوشی‌هامون، از جاهایی که ترسیدیم، از جاهایی که شجاع بودیم. و من یه دانش آموزی تو این کلاس داشتم که دست راستش سوخته بود. در تمام کلاس دست راست این بچه توی جیبش بود، اگه میخواست اجازه بگیره با دست چپش این کار رو میکرد. ولی بی‌نظیرترین لحظه تاریخ شغلی من جایی که وقتی ما قصه هامون رو گفتیم، وقتی گفتیم که از آسیب پذیری نباید ترسید، وقتی گفتیم ناقص بودن ضعف ما نیست، واقعیت ما آدم هاست، وقتی ابراهیم دست راستش رو که سوخته بود بالا گرفت، برای من خیلی لحظه غرور آفرینی بود. ابراهیم ایستاد، داستانشو گفت، این که خانهشون چطور آتش گرفته، این که چطور همه دوران مدرسه از این دست سوخته خجالت میکشیده، و در تمام جلسات بعدی اون سال دست ابراهیم روی میز بود. من میخوام به دانش آموزام یاد بدم که ما یک داستان داریم، انسانیم، و در این داستان برخی فصلها تلخن و برخی فصلها هم عالین، ولی مجموعه این فصلهای تلخ و شیرین زندگی رو میسازه. و اینکه اگر روزی در جایی مسئولیتی داشتن، نگاه همدلانه تری به انسانها داشته باشن. ویژگی بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم بازیه. میدونید شوخ طبعی در مدرسه یک جرمه. در پژوهش‌ها نشون میدن که بیشترین دلیل اخراج بچه‌ها از کلاس خندیدنه و این یک فاجعه است، در حالی که آمارها نشون میدن آدم‌ها وقتی میخندن بیشتر از همیشه یاد میگیرن. اگر کسی از انجام دادن کاری لذت نبره، در اون کار توفیق حاصل نمی‌کنه. و من میخوام این ظرفیت بازی گوشانه سمت راست مغز رو درشون احیا کنم. آخرین حسی که ما در کلاس بهش میپردازیم معناست. نیچه معتقد بود اگر کسی در زندگی چرایی زندگی رو پیدا کنه، کیفیت مواجهش با چگونگی ها افزایش پیدا میکنه. و این معنا رو گاهی نمیشه کشف کرد، باید خلقش کرد، باید خلقش کرد. یه فیلمی هست به نام دیوانه از قفس پرید با بازی درخشان جک نیکلسون. تو این فیلم یه آدم توی دیوانه خانه محبوس شدن و آرزوشون اینه که یه مسابقه ورزشی رو که فینالشه و مسابقه مهمیه رو تماشا کنن. اما سرپرستار اون تیمارستان چون آدم بدیه اجازه نمیده. یکیشون که جک نیکلسونه یه کار خیلی عجیب میکنه. به اون تلویزیون خاموش نگاه میکنه. تلویزیون خاموشه، میره جلوتر و تصویر خودش رو، انعکاس تصویر خودش رو تو این تاریکی میبینه. به قول فروغ فرخزاد که میگه از آینه بپرس نام نجات دهنده‌ات را. به اون صفحه تاریک نگاه میکنه و شروع میکنه به گزارش کردن مسابقه‌ای که پخش نمیشه. تلویزیون خاموشه، اما انقدر او خوب گزارش میکنه که اونها هم میبینند. انقدر خوب میسازه این خیال رو که اون انگار واقعیه، جلوی چشمای اونهاست. و بعد در آخرین لحظه داد میزنه، گل، امتیاز گرفتن، همه میپرن بالا. در زندگی گاهی نگاه کردن به یک صفحه تاریک ناگزیره. گاهی اتفاقهایی میفته که برفکی از امید هم در زندگی ما معلوم نیست. و اینجا دیوانگانی به داد انسان رسیدن که به این صفحه تاریک نگاه کردند و خیالهای سودمند ساختند. سمت چپ مغز ما خیلی درگیر حقایق بنیادینه، حقایق واقعی، حقایق واقع بینانه راجع به دنیا. ولی من فکر میکنم اگه ما با این حقایق بعضن تلخ واقع بینانه تنها باشیم، راه به جایی نمیبریم. ما به خیالهای سودمند هم نیاز داریم، جایی که سمت راست مغز ما در روزهای دشوار میتونه به ما کمک کنه. خیال سودمند من اینه که روزی مدرسه‌ای داشته باشیم، نظام آموزشی داشته باشیم که درش آموزش پر کردن یک سطل از اطلاعات نباشه، افروختن یک شوق باشه. خیال سودمند من تربیت بچه‌هایی که یک ذهن کامل نو داشته باشن.